یکی از موضوعات مهم اقتصادی که این روزها خبر در موردش بسیار شنیدیم بحث بودجه سال 1400 و حالا در بازار تهران در همین رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر هاشم خانی استاد دانشگاه. تا چند لحظه دیگه ارتباطمون با ایشون برقرار خواهد شد. حتما میدونید دیگه بودجه که دولت تقدیم مجلس کرد در نهایت در مجلس تصویب نشد. حالا اینکه چه اتفاقی روی خواهد داد و نکات مورد بحث بودجه بیشتر چه هست که این اختلافات ایجاد شده، آقای دکتر هاشم خانی میتونن بیشتر در موردش صحبت کنن. سلام عرض میکنم آقای دکتر بهتون.
سلام، وقتتون بخیر باشه. ببینندگان عزیزم سلام
عرض. شنوندگان گرامی رادیو تهران البته بله. ممنونم آقای دکتر هاشم خانی. اگه مواضع دولت و مجلس رو در خصوص بودجه در دو سر طیف ما قرار بدیم، شما در لایحه بودجه کدوم طرفی هستید؟
در بسیاری از موارد اینجور نیست که در دو سر طیف باشن دولت و مجلس. یک موضوع به طور خاص هست که در دو سر طیفن، موضوعی که آقای نوبخت هم در جلسه سخت علنی بودجه به طور خاص بهش اشاره کردن، اون هم این که در واقع کمیسیون تصویب مجلس مصوب کرده دلار یک قیمت داشته باشه و سفره پرفساد و پررانت دلار 4200 جمع بشه و در عوضش اون منابع مالی که به دست میاد به طور شفاف اعلام بشه، حتی اساس بین مردم هم توضیح بشه. این موضوعی است که به نظر میاد دولت در برابرش مواضع جدی گرفته. اما موارد دیگه هست که آزاد چه مثبت چه منفی در دولت هم مجلس نظرات متفاوتی و مشابهی داره.
خب این بحث تعیین قیمت دلار که به گفته خود شما هم مورد اختلاف است، الان شما فکر میکنین که نظر کدام یکی از این دو طیف میتونه بیشتر کمک بکنه بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1400؟
ما در کل دنیا به جز ایران فقط سه کشور دیگه داریم که دلار درشون همزمان دو تا نرخ داره. کشور دیگه به ذهنش خطور هم نکرده که بیاد همزمان به دو تا قیمت دلار رو بفروشه و قطعا این یک کار بسیار بسیار پرفسادیه و حتما جمع شدن بساطش که الان بیشتر مجلس حامیش هست اتفاق ارزشمندی. البته اصلا اگر که برعکس بود، دولت هم که جمع بساط دلار رانتی و دلار 4200 بود و مجلس طرفدار استمرارش بود، باز هم این حرف، یعنی حسش چیزیست که درسته و کل کشورهای دنیا هم عرض کردن به جز ایران فقط سه کشور دیگه
بله
در دنیا دو نرخ همزمان دارن برای دلار.
خب الان پیشنهاد مجلس دلار چه قیمتیه؟
طبیعتاً حالت ایدئال اینه که هیچ قیمتی برای دلار مشخص نشه و دلار قیمتی داشته باشه که قیمت در واقع تعادلی است که یه عددی میشه بینه. قاعدتاً اگه ما بگیم دلار یه قیمت داره تو بازار آزاد تعیین میشه قیمتی بین قیمت بازار آزاد فعلی و 4200 اونجا به تعادل میرسه. ایدئال اینه که هیچ قیمتی معلوم نشه. تو دنیا باز متعارف نیست که قیمت
خب این که شدنی نیست تو بودجه ما.
چرا کاملا شدنیه؟ به این دلیل که شما میایید به دولت اجازه خزینه میدید، مثلا میگید دلار 15000 تومان، یه عددی که میدونیم از اون کمتر نمیشه، میایید اجازه خزینه میدید، میگید که خب اون 15000 تومان شما هزینه کن و هر روز رو به قیمت روز بفروش و بعد از هر فصل در پایان هر فصل اگر ما دیدیم قیمتی که فروخته شده بیش از 15 تومان، دولت باید یه مکمل بودجه بده و تعیین کنه که اون مازاد درآمد رو چطور هزینه میکنه.
خب اینو که مجلس پیشنهاد نکرده آقای دکتر، درسته؟
جانب
اینو که الان مجلس پیشنهاد نکرده به دولت.
مجلس مواضع مختلفی ما توی مجلس داشتیم. به هر حال ارزمند اینه اگر ما یه نرخ ثابت بذاریم، بگیم که دولت مکلف حتما به همین نرخ بفروشه. اگر ما همچی کاری رو انجام بدیم، قاعدتا اتفاقی که میفته اینه که بلافاصله باز یه قیمت دیگه ای مثلا در بازار چه گیره و انبوه رانت و فساد در کنارش خواهد بود. درستش این که ما بگیم دولت در هر روز دلارهاش رو به همون نرخ بفروشه که تو بازار دیگران با اون نرخ معامله معامله میکنن. قطعا اگه این اتفاق بیفته به سرعت جدا از این که ساختار ما تکنیکی و شفاف میشه، اما به سرعت قیمت بازار آزاد هم میشکنه.
بعد دیگه اون گلایه دولت هم به نظرم برطرف میشه، چون دولت اعلام کرد ما میخوایم قیمت ارز رو کاهش بدیم، اگر این تصمیم مجلس رو بخوایم اجرا کنیم قیمت ارز نمیشه کاهش بده کنه، چون این اعتماد در بین خود مجلسیان وقتی وجود نداشته باشه و در لایه بودجه وجود نداشته باشه قاعدتا در بازار آزاد هم افزایش قیمت رو می‌بینیم. ولی اگه اتفاقی که شما اشاره کردیم بیفته قاعدتا دیگه قیمت روز خواهد بود و کاهشی.
به هر حال اون چیزی که درسته حالا دولت یا مجلس که هر کدوم تکثر دیدگاه هست بین نمایندگان یا بین اعضای محترم هیئت دولت، اما به هر حال اون چیزی که درسته اینه که دولت بگه من هر روز با همون نرخی که تو بازار هست میفروشم، طبیعتا یه حد اقل قیمت ممکن منطقی است که توی بودجه لحاظ بشه، مثلا یه عدد 15 تومن که میبینیم از اون کمتر نمیشه. هر فصل ما بیایم بررسی کنیم، اگه میانگین قیمت فروش بالای 15 تومن بود دولت مجاز به هزینه اون حدود مازاد نیست، مگر اینکه مجددا متمم بودجه به مجلس ببره و تصویب.
بسیار خب، اینم پیشنهاد جالبیه که امیدواریم برسه به گوش مجلسیان و دولت مردان. ما هم در بازار تهران میتونیم حتما بیشتر راجبش صحبت کنیم و گفتگو ترتیب بدیم در موردش. اما آقای دکتر، امروز ما در خصوص رمزارزها هم صحبت کردیم، حالا الان میبینم شنوندگانم گفتم اون بخش رو چطور میتونیم دوباره بشنویم، در کانال بازار تهران میتونید بهش دسترسی داشته باشید. بازار تهران نشانی تغییر کرده آقای محمدخانی، همون بازار تهران @ بازار تهران رو اگه جستجو بکنن، یه عددم داره، خب یک @ بازار تهران یک اگه جستجو بکنید اونجا فایل صوتی در اختیارتون است. آقای دکتر از حضور شما استفاده کنیم در خصوص رمز ارزها. خب ظاهرا این روزها خیلی بهشون اقبال نشون داده میشه در بین سرمایه گذاران، تحلیلتون چیه از این سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها؟ میتونه آسیبزا باشه برای اقتصادمون با توجه به اینکه این پولی که اونجا میره دیگه بر نمیگرده؟
ببینید، بحث آسیبزا بودن یا نبودن بحث مفصل‌تر از این که ما بخوایم تو دو سه دقیقه بحث فکر کنیم این که آسیبزا هست، یعنی بحث فنی مفصلیش مثلا زمان بیشتری می‌بره. اما یک موضوع واضح و مشخصه، ما اگر 5-6 سال بعد رو ترسیم کنیم، 5-6 سال بعد در کل دنیا جایگاه رمزارزها جایگاه بسیار بسیار مستحکمی است، به نحوی که رمز ارزها بعید نیست اگه که مثلا اون اعتباری که الان پوند انگلیس داره رو همون سطح از اعتبار رو مثلا 6-7 سال بعد بتونن رمز ارزها داشته باشن. این یه واقعیتی است که در دنیا داره رخ میده، یک تحول تکنولوژیک و تحول اقتصادی و حتی فرهنگی مهم نیست در دنیا، و این به هر حال یه واقعیت که داره رخ میده. تصمیم با ماست که مثل بعضی دیگه از مظاهر تکنولوژی صبر کنیم، همه گیر بشه بعد تازه بخوایم واردش بشیم، یا اینکه نه بخوایم زودتر واردش بشیم. ضمن توجه بفرمایید که همین الان من چون در واقع در کسب و کارهای مختلفی به عنوان مشاور اقتصادی حضور دارم، همین الان کسب و کارهای متعددی هستن که تو شرایط تحریمی از رمزارزها استفاده میکنن برای اینکه به سادگی بتونن پول به خارج از کشور منتقل کنن یا پولی رو دریافت کنن. البته در همه حوزه ها این امکان پذیر نیست، ولی خب در بعضی از حوزه ها امکان پذیره. ضمن اینکه همین الان ما اشخاص مختلفی داریم، به ویژه بعد از جهش قیمت دلار، افراد متخصص مختلفی داریم، به ویژه تو حوزه های پترک و برنامه نویسی، نرم افزار، ساخت انیمیشن، اینها که در ایران دارن برای بازار بین المللی برای شرکت های خارجی کار میکنن و اونها هم تو شرایط تحریمی پولشون رو به رمز ارز دریافت میکنن. واضحه که هر دو گروهی که من عرض کردم پولشون رو که میگیرن نقطه مقابل فرمایش جنابالی این دو حالتی که من عرض کردم، یعنی پولی که میگیرن بلافاصله به دلار تبدیل میکنن یا به ریال تبدیل میکنن و در داخل اقتصاد کشور خرج میکنن. به هر حال این هم جنبه مثبت رمز ارزش منطقه، حتی اگه این جنبه مثبت هم نبود به هر حال ما باید بپذیریم که در دهه پیش رو، دهه 2020 تا 2030 و معادلش 1400 تا 410 ما دهه ایست که مهمترین تحول تکنولوژیک و مهمترین تحول اقتصادی همین تحول توسعه رمزارزها خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هاشم خانی استاد دانشگاه، سپاس که گفتگو کردید با بازار تهران در خصوص رمزارزها، اینکه آیا قانونی هست در کشور ما یا قانونی نیست. بالاخره خود من که متوجه نشدم 100% قانونی هست یا نه، ولی نمیتونیم بگیم غیر قانونیه. فکر میکنم از اون موارد عجیب و غریبه.
حالا قانون سکوت کرده، راه درست این قانون، حالا بعضی جاها موضعی گرفته اما یه قانون جامعی نداره. یعنی الان همین اشخاصی که من عرض کردم طرف داره صادر میکنه محصولی چون مشکلات تحریمی داره، داره با بیت کوین مثلا پولش رو پس میگیره یا با اتریوم یا بقیه رمزارزها، ما نمیدونیم قانونیست یا نه. این که جاییست که قانونگذار سکوت کرده. ما یه قانون جامعی میخواییم به هر حال که همه بدونن که چه کاری
قانونی نیست. خیلی خوب، مسئله حقوقی حالا میشه راجبش بعدها بیشتر صحبت کرد. آقای دکتر از شما ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنونم، روز عالی بخیر باشه.